أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تشریح و ادله‌ای بود که احیاناً بر حرمت تشریح اقامه شده بود. ادله رو گفتیم سه دلیل بر حرمت تشریح اقامه شده. اولین این ادله عبارت بود از این که مصلح حرامه. خب گفتیم مصلح ارتباطی با تشریح نداره، چون در مفهوم مصلح تنکیل نهفته. دومیش این که گفته بودند اهانت به میت حرامه و از اون طرف هم گفته بودن یه عده‌ای که حفظ حرمت میت واجبه. البته این ادلش میت رو در فرض میت مسلمان حکم رو درش جاری می‌کرد. به این ادله هم اشاره کردیم، منتها گفتیم که اولا تشریح اهانت نیست و این ادله هم ناظر به عنوان اهانت نیست، یعنی تو این ادله عنوان اهانت نخوابیده، منتها ازش یه همچین مسئله استیاد میشه و الا عنوانی که درش وجود داره قطع رأس و این هاست که طبیعتا این عنوان رو ما میتونیم ازش همون مسئلهی که صاحب وسائل استفاده کرده، یعنی عنوان جنایت یا اهانت رو استفاده کنیم، که تشریح هم واقعا امروزه اهانت نیست. یه بحثی وجود داره، چون امروز در فرمایشات امام هست اینو دارم تکرار میکنم، و اون این که آیا اهانت یک عنوان قصدی است یا نه. ممکنه بعضیا بگن اهانت عنوان قصدیه، یعنی اگه شما یه کاری انجام بدید ولی طرف مقابل ولی خود شما قصد اهانت نداشته باشید، یه کاری انجام میدید ولی قصد اهانت ندارید، آیا اگر عرف این رو اهانت تلقی میکنه میشه گفت شما اهانت کردید یا نه؟ حتما در صورتی این فعل اهانته که شما قصد اهانت داشته باشید. آیا این از افعال قصدیه یا از افعال قصدی نیست؟ به نظر میرسه توهین یا اهانت کردن نمیشه گفت از افعال قصدیه، ولو این که الان در عبارتی که از امام میخونیم یه همچین احتمالی درش داده شده، ولی توهین کردن یا اهانت کردن حتی اگر فرق قصد هم نداشته باشه عرفن یه همچین تلقی ازش اگر بشه بهش میگن اهانت. الان اگر شما موارد عرفی داره، مثلا فرض کنید اگر آب دهن جلوی کسی بندازید قصدم ندارید، اما عرفاً میگن این اهانت صورت گرفته. عکس یک بزرگی رو بندازید زمین، یا اصلا حتی این ایام انتخابات هست که عکس ها رو شروع میکنن به زدن، بعد عکس های دهی بیفته رو زمین، کسانی که به طور عادی نباید بیفته، یا اسماء جلاله. این عرف میگه این به این مسئله اهانت شده، ولو قصد فردی که این کارو کرده این نبوده. میگن اهانت شد، یا اون کسی که اینها رو توضیح کرد و بعد توضیح کرد اهانت کرد.
یه روایت داریم اون که قرآن میگه من با شطور میرم قرآن همراه هست، و این بار شطور دوریه که من پام دراز میکنم قرآن میذارم، قرآن زیر پام قرار میگیره، اشکال نداره؟ امام میگه نه، اگه قصد اهانت نباشه اشکال نداره.
خب نگاه کنید، من که نمیگم هر کاری در عالم انجام میشه اهانته که نه، خب اون مشتاق اهانت نیست. نگاه کنید مثل اینکه من بگم سلام علیکم، شما بگید این اهانت نکرد، خب بله اهانت نیست. بعضی جاها اگر ما واقعا قصد اهانت داشته باشیم اهانت صدق میکنه، اگه بعضی جاها نه حتی قصد اهانت هم داشته باشید فعلتون این ظرفیت رو نداشته باشه اهانت صدق نمی کنه. یعنی شما الان تو خیابون قصد داشته باشید واسید کسی که عبور میکنه بهش اهانت کنید با سلام کردن، راحت میشه بگید سلام علیکم، اونا میگه سلام علیکم، راحت میشه. شما قصد اهانت داری ولی کار اهانت نیست. اینم ما نمیگیم هر کاری در عالم انجام شد مصداق اهانته که شما بگه یه قصدش نبود خب بس اهانت نیست. اما اگر یک کاری این کار عرفاً اهانته ولو طرف قصد نداره، این کار رو بهش میگن اهانت، عرفاً صدق اهانت برش میکنه. میگم نمونه دارید، مثلا الان حتی حقوقیش هم نگاه بکنید، شما اگر در مقابل کسی آب دهن مندازه کسی، حالا تو ورزش، الان اگر یه بازی کنی مقابل داور آب دهن بندازه ولو قصدم نداشته باشه جریمه میشه. این به چه معناست؟ برای اینکه عرفاً به این کار میگن اهانت. البته من الان روی این مصر نیستم، یعنی مسئله مقدار تأمل بیشتری میطلبه. بله بعضی وقتا یه سری کارا اهانت نیست. میگم مثلا ممکنه شما بگید شب تبلیغات انتخاباتی عکسای یک کاندیدایی رو پخش بکنید، شما خب طبیعتاً یه سریش هم میریزه کف خیابون، ماشینا مروش رد میشن، این اهانت نیست. عرف اون شب نمیگه. ولی اگه همین کار رو مثلا در یک وضعیت غیر شرایط انتخابات عکس یه نفری رو بذارید رو زمین، مردم ازش رد شن، این میشه اهانت. این که همه کارهایی که واقع میشن اهانت هستند که ما نمیگیم، میگیم بله اونجا همونجا در قرآن میگه آقا شما قرآن رو بذارید توی صندوق بذارید زیر پا، این اهانت حساب نمیشه، واقعا هم عرفاً نمیشه. الان احتیاط میکنن بعضیا، خب مثلا تو اتاقی که وجود داره کتاب داره نمیخوابن چون میگن اسماء جلاله، ولی حالا واقعا اگه توی اتاقی هم کتاب باشه از صدر تا بالا شما توش بخوابید، عرفاً به این نمیگن این اهانت شده. یعنی شما امروز روز به این کار که کسی تو کتابخونه بخوابه نمیگن اهانت کرده. یه موقعی ممکن بود مثلا در دستشویی اگه کسی بره یه کتاب دست بگیره که مثلا اسماء جلاله داره عرفاً بگن اهانته، ولی الان اگه بره روزنامه بخونه تو روزنامه اسم خدا باشه تو دستشویی هم بخونه نمیگن اهانت کرده، عرفاً به این اهانت صدق نمی کنه. به همین بیان این روزنامه ها که غرق اسماء جلاله است مثلا نمیتونن هم نذارن، حداقلش اینه که القاب علما رو که میذارن توش که بدون القاب چاپ بکنن که خب علما ناراحت میشن. این القابی که چاپ میکنن خیلی اسم الله داره دیگه، اینا میاد منتشر میشه، بعدم تبدیل میشه به روزنامه، روزنامه میشه کاغذ باطله یا سفره میشه یا شیشه پاکن میشه یا میفته کنار. اما به این نمیگن اهانت، یعنی عرفن الان به این مسئله اهانت گفته نمیشه. حالا من این مثالا دارم میزنم توش نهتون بیاد. ببینید ممکنه عکس امام یه اساسا تبریک عید نیمه شعبان با نام مبارک حضرت صاحب تو روزنامه ها چاپ میشه، همین روزنامه بعد مدتی تبدیل میشه به شیشه پاک کن. اینجوریست که مردم روزنامه رو که نگاه میکنن اون قسمتش که حالا مثلا تبریک نوشته نیمه شعبان یا مثلا مهدی موعود یا عکس امام اینا شده رو رمزن کنار با بقیه شیشه پاک کن بکنن و همهش رو با هم شیشه پاک کن بکنن، همش رو با هم سفره میکنن، همش رو با هم بعضن اگه بخوان آتیش درست کنن باش آتیش درست میکنن، همش رو با هم میندازن کف خونه مثلا حالا اگه جایی میخوان آبی جمع بکنن، همین کاری که با روزنامه هم میکنن. اهانت هم نیست، عرفن هم این اهانت نیست. پس افعال اینی که عرف چه چیزی را اهانت میداند چه چیزی را اهانت نمیداند ممکنه به گذر زمان تغییر کنه، نه اینکه ممکنه، حتما این گونه است، از مصداقیتش عوض میشه. یکی از علتش هم میگم قبلا کم بوده، چاپ کم بوده، بستگی به شرایطش داره، بستگی به محیطش داره و هممون هم میگم بخوای کدوم یکی از ماها خدا نکرده قصد توهین به لفظ الله داریم. خب تو روزنامه ها هست، هممون هم روزنامه شبه عید که میشه همه روزنامه میشه وسیله کاغذ پاکن، همه هست توش هم هست دیگه، به صورت علم اجمالی نه، علم تفصیلی هم آدم میدونه هست.
فکر کنم یه استفتایی هم از امام کرده بودم موقع چون جا نمونتون نماز جمعه زیر پاشون میگفتن روزنامه که نماز بخونن، این اهانت حساب میشه حداقل الله برچم میدونم
یا اسمه اهانت
حساب
میشه
اهانت اصلا میشه به باید مثل برس بگیره اطلافی بود ما به عنوان فرید یعنی تکلیف روشن کنید که اهانت حرامه، حالا او حقوق قانون هر جوری میتونه مسئله اهانت مشخص بکنه.
بله همینجوره،
این واسه اختلاف
همینجوره، منتها یه بحث مفصلی وجود داره که اینجور جاها نگفتنش باعث مشکلات مردم بیشتر میشه
و گفتنش هم باعث مشکلات مضاعف.
نه نه اینجور نیست. اون وقت یکی دوگو منم این که کجاها مرجع میتواند در موضوعات دخالت کنه، یه بار یه بحث مفصلی کردیم، یه بحثی حالا شاید دوستان بذارم نوشته باشن، تو بعضی از این موضوعات از مواردیست که مرجع نه تنها میتواند باید دخالت بکنه، یعنی یه مواردیست که تشکیکیه، این امور تشکیکی رو حتما باید بهش اشاره بکنه، اصلا تو نوع برداشت فرق میکنه. رو اون بحثش رو یه جای دیگه مفصل، یعنی اینجور نیست که بگیم در موضوعات دخالت نمیکنه. اولا که دخالت فقیه در موضوعات جز مسلمات اون که باید دخالت کنه، در مصادیق، در بحثادیق هم باید بعضا دخالت بکنه که اصلا جز وظایفش، اما حالا اینکه باز کدومش به کدومشه اون رو جا خودش. اما به عنوان مفتی، یعنی به عنوانی که فتوا رو معلوم بکنه، حالا جایی بحث کردیم دیگه، دوباره الان بحثش نمیم. یعنی از این که خب یکی از ادله، پس ادله‌ای که مطرح شده بود در مسئله عبارت بود از این که فرد و میت نباید بهش اهانت بشه. این احتمال هست که بگیم مثلا اهانت از امور قصدی است، از افعال قصدی است، ولی به نظر میرسه نه، اهانت از افعال قصدی نیست، حداقل به شدت مورد شک شده داشت. اما لو فرض که بگیم اهانت هم از امور قصدی نیست، ولی امروز تشریح از اموری نیست که بهش بگیم اهانته. بله، یه چیز توجه بکنیم و اون این که عدم و تشریح در بعضی جاها تکریمه. یعنی یه جاهاییست که ممکنه تشریح نکردن تکریم باشه، ولی اینجوری که تشریح اهانت باشه. یعنی یه آدم بسیار بزرگ محترمی اگر فوت کرد، ممکنه احتراماً نرن بدنشو پاره کنن، ولی اینجوری نیست که اگر حالا یه آدم دیگه ای رو بیمار شد خواستن کشف بیماریش بکنن، تشریحش کردن، چکمشو پاره کردن، بی احترامی کرده باشن. حد فاصل داره. مثال براتون بزنم، شما الان میرید میخوایی برید مثلا فرض کنید نون بگیرید، و همه باید تو صف باستن. اینکه شما باید تو صف باستی بی احترامیه؟ نه. توهین بهت شده؟ نه. اما حالا شما میرسی این صاحب مغازه یا مردمی که اونجا هستن به هر علتی، مثلا شما دیشبش مثلا قهرمان کشتی شهر شدی، احترامت میکنن، جلوتر میبرن تو صف، میگن آقا شما اصلا بزن تو صف بفرمایید، ما همه قبول داریم، شما برو جلو. این یه احترام ویژه به شما هست، اما اینجور نیست که هر که تو صف واسطاده بهش توهین بشه. این یه نکته. دوم این که اینو بهش توجه بکنیم، احترام آدم ها با توجه به جایگاهشون، اینی که دارم میگم تو برگمون نیست، بعدا خواستید وارد کنیم، احترام آدم ها با توجه به جایگاهشون فرق میکنه و به همین جهت بی احترامی و توهینشون هم فرق میکنه. یعنی یه کسیه اگر از در وارد شد، مثلا الان از مراجع از در وارد شد، ما اگه جلو پاش بلند نشیم توهینه. اما یه طلبه‌ای وارد میشه، بلند نشدن شما توهین نیست. این یه کسی است که مثلا فرض کنید قهرمان کشتیه، الان وارد یک استادیوم میشه، اگر جمعیت تشویقش نکنه توهینه. یعنی تشویق نکردن، خود اینکه زلزل نگاش بکنن، این یعنی او رو بی‌ارزش الان میدونه. اما 5 دقیقه بعدش یه نفر دیگه ای با میشه میره اونجا، مثلا بره سال ساکا رو جمع بکنه، تشویقش هم نکنن، توهین بهش نکردن، اونو هو اگه بکنن توهین کردن. عرف در اینجور امور متفاوته، لذا ممکنه بگیم مثلا فرض کنید فلان آیت الله یا فلان دانشمند یا فلان رئیس جمهور اگر مرد، شما اومدید جنازه‌ش رو بردید برای تشریح، این توهینه. اما به طور معمول اگه یه همچی اتفاقی بر آدم های معمولی افتاد توهین نیست. احترام به جایگاه فرد و نوع تعاملی که افراد با او دارن تغییر میکنه. امر عرفی هم هست. تو خونه مادر شما بهت میگه پاشو برو چراغ آشپزخونه رو خاموش کن، بگی برو بابا نمیخوام، توهینه. اما داداش کوچیکت بهش بگه، بگی بهش بگه خودت پاشو برو خاموش کن، توهین نیست. این که فرد دارای جایگاه های مختلف هست، حالا چه جایگاه اجتماعی چه جایگاه خانوادگی، این بسیار امر عرفی است. دست من و شما نیست که بگیم آقا این هست یا این نیست. به جامعه بستگی داره، به فرهنگ اون جامعه، به فرهنگ مردمش بستگی داره. حالا نمونه هایی بهتون بگم. الان شما در فرهنگ انگلیسا که بعداً به خیلی دیگه هم سرایت کرده، میگنم اصلش مال جهوداست. یک بزرگی که از رو برو میرسه شما باید در مقابلش کلاه از سر بردارید. تو ادبیات فارسی هم هست، یعنی از رو برو که میرسن کلاهشون رو به عنوان احترام باید بردارن، در حالی که در فرهنگ ما که عمامه بوده دقیقا برعکسه. شما اگه طرف با عمامه، اگه یک کسی اومد عمامه تو از جلوش ورداشتی گذاشت زمین، توهینه. نظامی ها باید حتما کلاه رو بذارن، نباید کلاه از سر بردارن، اما به طور معمول باید بردارن. خب این چرا؟ فرهنگش فرق میکنه. تو شرایط مختلف هم فرق میکنه. این که افراد در شرایط مختلف، در موردهای مختلف، آدم مختلف، فرهنگ مختلف تفاوت میکنه، این مسلمه. بس ببینیم دلیل دوممون عبارت بود از این که اینو از این جهت داریم میخونیم که الان حرفا رو داریم میذاریم عبارت امام بخونیم. دلیل دوم که عمده دلیل بود این بود که میگفت توهین به میت حرامه و توهین به میت نباید با تشریح صورت بگیره. بعضی مثل حضرت امام اینجا احتمال دادن که اساسا توهین از افعال قصدی باشه، در حالی که ما گفتیم نه، حداقل مشکوکه. اما واقعیت اینه که تشریح توهین امروزه به حساب نمیاد. سومین دلیل ملازمه بود که بین دیه و بین حرمت قرار داده بودن که اونم به نوعی پاسخ بود. بعد جمع‌بندی کردیم. جمع‌بندیمون این بود که در مسئله تشریح دلیلی بر حرمت نداری و ادله از این مورد برفرض هم که شامل می شده سابقا منصرفه به سبب همون قدر متیقنه در مقام تخاطب که مانع اطلاق می شه. بعد عرض کردیم که از امام دو نوع مطلب در دسته، یکی مطلبی که در درسشون فرمودن، یکی مطلبی که در تحریر الوسیله گفتن. دیروز فتواشون در تحریر الوسیله رو خوندیم، چهار مسئله بود که اشاره کرده بودن بهش. اشارهشون هم این بود که گفته بودن اگر کافر ذمیست، اون تقسیم بندیشون اینه، تشریع غیر مسلمان جایزه اما تشریع مسلمان، اگه تشریع غیر مسلمان در دسترس ممکنه اون وقت تشریع مسلمان حرام، اما اگه تشریع غیر مسلمان در دسترس نیست، خودش دو حالت داره، یه وقت حیات مسلمانان یا مسلمانی وابسته به این تشریع نیست که بازم در این صورت تشریع جایز نیست، اما یه وقت نه حیات جامعه اسلامی وابسته به اینه که تشریع جایز. این تقسیم بندی بود که دیروز از مجموع فرمایش ایشون در کتاب تحریر استفاده بود، منتها در اون چیزی که درس گفتن ایشون که اشاره کردن به یک نسخه ای که از مرحوم آقای محمدی گیلانی است، یه مقدار بحث اوسعه. ببینید عبارتشون رو، نه بقیه هنا شیعون و هو انه اذا فرض ان تشریع جسد المسلمی تجنف ان معتدن بها به، اگه گفتیم تشریع جسد مسلمان یک نفع معتدن به داره، مثل اینکه سبب میشه برای حفظ حیات احیاء مسلمی، این وارد در یدخل هذا المفروض فی باب التظاهر، وارد باب التظاهر، فان وجوب احترام المؤمن یزاحم وجوب حفظ حیات مسلمین و سلامتهم رو، از طرفی وجوب احترام مؤمنه، از طرفی حفظ حیات مسلمان ها و سلامتشونه. اینو دقت کنیم، تو عبارتمون نیست ننوشتم ولی دیروز بهش اشاره کردم، در تحریر ایشون سلامت رو وارد نکرده بود، فقط حیات رو گفته بود. یعنی فرقش چیه؟ ممکنه بعضی چیزا سلامت جامعه اسلامی وابسته بهش باشه، یعنی مثلا انگشت رو میخوان بررسی کنن ببینن انگشت عصباش چیه، اما حیات مسلمان ها نیست، همون حیات زن انگشت رو طرف هم میتونن درد کنه، یا عمل، یا میخوان بررسی کنن زیبایی رو، میخوان بررسی کنن یک چیزهایی که به مرگ منتهی نمیشه، اینجا ایشون میگن اینم دخیله. خب در این صورت اگه احترام مؤمن از یه طرفه، حفظ حیات و سلامت مسلمین از یه طرفه، یجب التحری اما هو الاهم فی نظر الشارع، در این صورت ما باید بریم سراغ اون چیزی که اهمه، فاذا اهرز فهو و الا فان احتمل الاهمیه فی جانب الحفظ، اگه گفتیم که باید حفظ حرمت کنیم، فالظاهر ایضا هو حفظ حیات مسلمین، اگر گفتیم احتمال دادیم که حیات مسلمین اهمیتش بیشتره، بازم میگیم جایزه، کما فی ارتکاب محرمن که یحتمل انقاض و نبیین او وسیین به. تا اینجا دقیقا مطابق با تحریره، یعنی دقیقا تا اینجا همونیست که تحریر گفته با یه تفاوت، که تحریر الوسیله یه تعبیر سلامت نداره، اینجا سلامت داره. اما بل یمکن ان یقال، از اینجا اون مطلبی میشه که جنبندی ماش، ما جنبندی نهاییمون در بحث این بود، ان تشریع بدن المسلم مع ضرورت داعیت الیه، تشریع بدن مسلمان اگر ضرورت بهش اقتضا میکنه، این لا یکون من صغریات الاهانه و خلاف الاحترام، فان الاهانه من عناوین القصدیه، غالبا غالبنش رو قبول داریم، فرمایششون درسته ولی خب در اینجا هم همینجوره، و یمکن دعوا انصراف الروایات اما نحن فیه، اصلا بگیم روایات از تشریع منصرف، چرا؟ چون روایات ناظر به تنکیلی است که موهن مسلمانه و صرف تقطیع، اونم در پزشکی، اونم در جایی که یه فایده عقلایی برش مترتبه لیس فیه اهانه. اهانت کما اذا بعضیشون مثال میزنن میگن این که حضرت عالی رو میبرن اتاق عمل خدای نکرده، خدای نکرده دست مثلا قانقاری ها گرفته میخوان قطع کنن، این اهانته به شما. کما اذا قطع بدن، کما اذا قطع، کما اذا قطع و یا مثلا قطع قطع شده باشه، یا مثلا قطع کسی بدن حی را که مسلمانه، که این قطع هم این باید هم قطع باشه. الحسم مادت فسادن، مادت فساد سل و سرطان، یه کسی رو میبرن قطع دستش میکنن. منطقه من نمیدونم سل، ظاهرن آقای محمدی گیلانی نمیدونه سل خیلی قطع بدن نداره، یعنی کسی تو کسی که سل میگیره چیزش رو قطع نمیکنن. حالا سرطان باز چرا میکنه، مثلا بگن بیرن کلیهش رو بر میدارن، نمیدونم اون قطعه سرطانی رو بر میدارن، یا اگه آیا همچه کار نمی کنن، معمولا تو سل یه همچه کار نمی کنن. تا اونجا که ما خبر داریم نمی کنن، سل قطع نداره. حالا آره، حالا کما ازا اگه قطع کردن فانه لیس من الاهانه، این اهانت نیست، بل اعانه در حیات و سلامت و تعم ایناست. و فهم بتعم و من اونا یمکن القول به جواز تشریف ازا غصد به کی، تشریف کننده یا غصد به کشف منشأ الجرم و علت علت موته، اگه واقعا هم از این جهته توهین نیست. هل وقع علیه، حالا آیا خنقن بوده، آیا یک مثلا خفگی برش بار شده، او حتفن بوده، حتفم او حتفن فه، یعنی خودش خود به خود مرده. ازا سار ازالک سبب لنجات المتهمین به قتله، یه عده هستن متهم به قتلن، این بابا رو میبرن کار بود چکافی میکنن، معلوم میشه که اینا واقعا قاتلن یا قاتل نیستن. اول اخراز الاخر از ضروریه، اخراز اخر دیگه. خب با توجه به اون چی گفتیم به نظر میرسه بحث تمام از این جهت مسئله این نداره، منتها یه خاتمه میمونه، عنوانشو بگیم، بحث اصلیش فردا میمونه. خاتمه بحثمون اینجاست که حالا اگه یه نفر وصیت کرد که آقا جنازه منو بعد مرگم ببرید بدید به دانشکده پزشکی، یا یه مسئله دیگه که باز ننوشتم خودتون اضافه بکنید لابلای بحثمون معلوم میشه، اینه که کسی پیش از مرگش جنازش رو فروخت پیش پیش، یعنی الان رفت پول احتیاج داره، میره آقا 5 میلیون 10 میلیون حالا هر چقدر هست 20 میلیون میگیره، میاد قرارداد می‌بنده که جنازه من بعد از مرگ متعلق به این کی؟ دانشگاه، بیان بعد مرگ بگیرن و کارو چکافی کن. یا این که حالا توجه بکنیم مرحله مرحله میریم جلو، حالا اون مسئله بعدیشو بعدن تو تو اینا میگیم. اگر این آقا معلوم نیست کی میمیره و اینا، نه روشنه اینو فردا صبح اول وقت میخوان اعدام کنن، محدور الدمه. حالا یا از باب ارتداد یا از باب قصاص، یعنی این آقا الان اولیای دم راضی نشده میخوان قصاصش کنه، ورش داشتن بردن از اون برم از دانشگاه پزشکی میان میگن آقا حضرت عالی 2 ساعت دیگه اعدام میشی، بیا این پولو بگیر بلافاصله جنازت رو ما ببریم بر تشریف. الان یه بحث مهمی که وجود داره در بحث پیوند اعضا اینه که حالا الان منتظرن خیلی ها به اینکه یک کسی تصادف کنه که وقتی تصادف کرد برن اجزایشو بردارن پیوند بزنن. خب این مسئله رو ممکنه به راحتی بیشتری تو همینه که میخوان اعدام بکنن، حالا یا قاچاقچی مواد مخدره میخوان اعدامش کنن یا قصاص، حتی طرف هم ممکنه از جهتی هم راضی بشه. به چه جهت؟ به این جهت که میگه ما که مردیم بالاخره یه پولی به ورثه‌مون میرسه. همین الان کلیه و کبد و همه ایناشو بلا فاصله تو اون لحظه که این طرفو میان میکشن به جوری هم بکشن که اول مرگ مغزیشه بعد تمام اندامش سالم باشه. هم ریه و اینا حدود 400-500 میلیون تومن اندامش رو میتونه بفروشه. خب یه چیزی هم گیره زن بچه شون چی نمیذاره؟ نه نه، اولی که میکشنش که سالمه. این الان طرف رو میخوان ببرنش، حالا چه قصاص؟ چه مواد مخدر که الان داریم، چه حالا اگر فرض پیدا کردیم در مواقع دیگه محارب، طرف داره میبرنش، برای همه مراحلش هم گذشته، قابل عفوم نیست هیچ. این آقا رو میخوان ببرنش اعدامش کنن. حالا این رو تو پیوند اعضا میخونیم، بحث بعدیمون که بعد فاطمیه میخونیم بحث ترقیعه. ترقیع یعنی پیوند اعضا، اون بحث اونجا بیشتر مطرح میشه. اما اونی که الان مطرح میشه تشریحه، یعنی شما طرف رو دارن میمیره، حالا یا اصلا بیمارستان سرطان گرفته، تمام بدنش رو سرطان گرفته، پیدام از این بابا تا نهایت 3-4 روز دیگه میمیره. خودش میگه آقا من بدنم رو الان یه میفروشم یا پروش باید به ورثم، یا همین الان پروش باید به خود من، حالا کار داره مقاید خیرات کنه به هر علت. میشه نمیشه مسئله چیه؟ فردان شده.